بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز و گرانقدر سلام عرض میکنم. وقت شما به خیر. آرزو میکنم که هر جایی هستید سلامت و سرزنده باشید و در سایه لطف و کرامت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هم زندگی بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای تقدیم کردن یک گفتگوی دیگه با یک مهمان بزرگوار که به یکی از موضوعات محوری و اساسی اشاره خواهم کرد. از اون بابت که اگر این موضوع رو در تمام زندگی ها ما شاهد بگیریم، اگر ما اونها رو بتونیم لحاظش بکنیم، شاهد خواهیم بود که اتفاقات بسیار بزرگی در جامعه اسلامی رو خواهد داد و نتایج و اثراتش هم ماندگار خواهد بود. در این گفتگو در خدمت جناب استاد قزنفری خواهم بود و از مباحث ایشون استفاده میکنیم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم. وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز. انشاءالله که گفته های ما و مطالبی که مطرح میشه مفید بوده باشه انشاءالله
به لطف خدای متعال. خب جناب استاد قزنفری عزیز، ما توی مفاهیم دینیمون بحث وحدت رو بسیار شنیدیم. در منابع دینی و روایمون بسیار هم مشهوده بحث امت واحده، وحدت داشتن، یک پارچه بودن، تشتت نداشتن، یک دستی، یک رنگی، همه اینها مفاهیمیه که زید امت واحده میگنجه و به نظرم خوبه که از همینجا شروع بکنیم که اولا منظور از وحدتی که در مفاهیم دینی گنجونده شده چیاست و بعد از اون بپردازیم به آثاری که داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع وحدت در فرهنگ اسلامی و در نگاه قرآنی ما دارای اهمیت و بار معنایی بسیار بالایی هست. یکی از موضوعاتی است که هم آیات متعدد قرآن کریم به اون توجه داده و همین که در فضای جامعه اسلامی در طول تاریخ اهمیت اون رو میتونیم ببینیم و درک بکنیم. به این معنا که وحدت یکی از لوازم نگاه جهانی اسلامه که هر زمانی که در جامعه وجود داشته برکاتی برای جامعه اسلامی رقم زده. همونطور که اگر در هر دوره‌ای به هر شکلی و در هر کدام از عرصه‌ها شاهد عدم وحدت بودیم، به دنبال اون آسیب‌ها و خطرات و گاهی اوقات حوادثی که جبران ناپذیر بوده برای جامعه اسلامی و مسلمانان رقم خورده. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، من در رابطه با مفهوم وحدت یه توضیح عرض میکنم
بفهمم.
و شواهدی رو از آیات و روایات عرض خواهم کرد، بعد انشالله به جنبندی پایینی خواهیم رسید در رابطه با این بخش از سخن در رابطه با موضوع وحدت. وحدت در لغت به معنای یگانگی، یکتایی و معنای نزدیک به این هست، اما در اصطلاح وحدت رو به هماهنگی جامعه اسلامی، منظورمون وحدت جامعه اسلامی هست.
بله.
هماهنگی جامعه اسلامی حول محورهای مشترک که به واسطه این هماهنگی بتونن آحاد امت و آحاد این جامعه کارهای در حقیقت تمدنی خودشون رو و کار فرهنگی خودشون رو و اون وظایفی که در واقع دین و آیین و اسلام به عهده اونها گذاشته رو بتونن اجرا بکنن و عملی بکنن. یکی از نکاتی که خوبه من همین ابتدا عرض بکنم و بهش بپردازم اینه که متاسفانه یه برداشت غلطی از معنا و مفهوم وحدت صورت میگیره و اون این که بعضی ها تصور میکنن معنای وحدت به معنای عقب نشینی کردن از باورهاست. در صورتی که جا داره من همین ابتدای امر اشاره بکنم به یک برداشتی و تعریفی که مقام معظم رهبری در رابطه با موضوع وحدت دارن، که خب ایشون یقیناً و مسلماً شاید بتونیم بگیم که قدرتمندترین شخصیتی که در این زمینه هم توان خودش رو گذاشته، هم هزینه کرده، هم روشنگری کردن ایشون در رابطه با موضوع وحدت و یکی از برکات ارزشمندی که جامعه اسلامی ما و انقلاب اسلامی تونسته به اون برسه به واسطه یه زحماتیش که یقیناً در دوران رهبری و زعامت ایشون رقم خورد. ایشون در برخی سخنانشون به این موضوع پرداختن، حالا من اشاره به یکی از این موارد میکنم که ایشون میفهمند که اتحاد مسلمین و وحدت به معنای انصراف اونها از باورهاشون نیست، بلکه وحدت در جامعه اسلامی به معنای وجود دو محوره. یک، این که مسلمانان در برابر دشمنان خودشون دارای همدلی باشن،
بله،
و همدست و همداستان باشن، و دوم این که تلاش بکنن خودشون رو به یکدیگر معرفی بکنن. به نظر میرسه که میتونیم وحدت رو در دو حیطه بشناسیم و بشناسانیم، یکی حیطه نرم افزاری و یکی هم در حیطه سخت افزاری. این که ما بتونیم از نظر فکری جامعه اسلامی، مخصوصا نخبگان، که حالا خواهیم پرداخت به وظایف نخبگان انشاءالله اشاره خواهیم کرد، که بتوانیم اگر فرقه های مختلف، اگر شاخه های متعدد، اگر تفکرات گوناگون در جامعه اسلامی وجود داره، اینها بتونن خودشون رو به هم دیگه و به یکدیگر معرفی
بکنن.
این از نظر فکری و از نظر در واقع نرم افزاری. اما از نظر سخت افزاری در فضای جامعه، این وحدت وقتی که از نظر فکری به وجود آمد، در فضای عمل و در فضای سخت افزاری میتونه برکات داشته باشه. ایستادگی در برابر دشمن، در واقع مبارزه کردن با بدخواهی های در واقع بدخواهان در برابر جامعه اسلامی خودشون نشون خواهد داد.
پس در مقابل دشمن روی نقاط اشتراک دست بگذاریم،
بله،
روی توحید و روی نبوت.
بله.
اما بین خودمون همون اتفاقی توی تقریب مذاهب داره اتفاق میفته دیگه. یعنی برای مشترکات رو به هم میگیم که چقدر واقعا وجه برای مصادره کردن، برای همدست بودن، همدل بودن وجود داره و لزومی نداره که بیایم روی اون نقاط انفکاک ما دست بگذاریم و تاکید بکنیم.
یکی از نکات مهم این هست که برخی از اون چیزهایی که به عنوان وچه تمروز محسنجی گاهی خود در حقوق وجود نداره،
توهمیه
یه ساختگیه. یعنی که مثل مسائلی که در رابطه با باورهای فرقه‌های مختلف توسط استعمارگران، حالا عرض میکنم تو بحث ادامه بحث خواهم پرداخت، که الغا میکنن که مثلا فلان گروه از مسلمان ها این اصلا مسلمان نیستن، یا اینها از باورهایی در واقع در وجود اونها هستش که خارج از دین اسلام هست. ولی وقتی که میان صحبت میکنن، وقتی که یک عالم دینی رو میبینن و با او وارد مذاکره میشن، میبینن که اینها برداشت غلطی بوده، که حالا مواد این بسیار بسیار زیاد هست. من برای اینکه بحث بحث بخواد تبیین بشه، چند تا بحث رو به عنوان مقدمه عرض میکنم که اولا وحدت چرا اینقدر اهمیت داره که اسلام رو اون تکیه کرده. زندگی بشر از همون ابتدا طبق اون چیزی که در قرآن آمده و در منابع دینی ما هست، از ابتدا شاهد تقابل حق و باطل بوده.
بله.
همیشه بوده و همیشه هست. نکته دوم، حالا دیگه نیازی توضیح بدیم دیگه، حالا جبهه نور و جبهه ظلمت و اینا. نکته دوم این هستش که در طول تاریخ جبهه باطل همیشه تلاش کرده برای اینکه مسیر مستقیم الهی رو مانع بشه، که در قرآن کریم داره که ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. این دشمن شناسی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دشمن بناست مسیر رو بر شما ناهمگون بکنه، یا اینکه ابهاماتی رو به وجود بیاره، یا اینکه مسیر رو دچار در واقع یا سد مسیر بکنه، یا اینکه افراد رو از مسیر حق منحرف بکنه. همون تعبیر معروفی که از شیطان در قرآن نقل شده که لاغذن اللهم صراط که مستقیم، راه مستقیم رو میبندم از راست و چپ رو. جهات مختلف رو وعده داده شیطان که در مسیر بندگان خدا خواهد ایستاد. خب این مطلب دوم. محور سوم و مطلب سومی که تمام کسانی که در مسیر حقن، حالا چه پیامبران، چه اولیا، چه اوصیا، ائمه علیهم السلام، یکی از برنامه‌های اساسیشون ظلم ستیزی بوده در برابر این طاغوت.
بله.
حالا ما طبق اون چیزی که در قرآن کریم نامگذاری شده به این جبهه میگیم جبهه طاغوت، یعنی جبهه‌ای که سمت باطل رو تقویت می‌کنه. اهل بیت در برابر این جبهه همیشه جنگیدند. ولی این نکته مهمی که اینجا وجود داره این هستش که تمام این جنگیدن ها، این نکته مهمی است، تمام این جنگیدن ها برای ممانعت از تلاش جبهه باطل در مسیر حقه. این که حالا اهل بیت در این مستان با کسی که دعوا که نداشتن، با کسی که جنگ و خصومت نداشتن، وجود مقدس پیغمبر اکرم که رحمتا للعالمین هست، چرا باید جنگ های متعدد رو در زندگیشون شاهد باشیم؟ ایشون به جنگ نپرداختن، بلکه جلوگیری کردن از اون بدخواهی که جبهه باطل انجام داده. طاغوت به تعبیر قرآن کریم اون کسانی که حالا از یک طرف اولیاء الله هستند و از یک طرف در واقع کافران و پیروان مسیر کفر، که الله ولی الذین آمنوا از یک طرف هست و الذین کفروا اولیاء هم طاغوت از طرف مقابل. یه نکته خیلی جالبی تو اینجا مطرح همیشه به ذهن میرسه این هست، اگر دقت بکنید اهل بیت علیهم السلام، حالا به صورت خاص ما مثال بزنیم که زندگی اونها برای ما خب تا حدودی شناخته شده هست و کم و بیش معنوس هستیم، اهل بیت علیهم السلام غالبا شخصیت های الهی، علمی، عبادی،
بله،
و در حقیقت کسانی که یک تمرکزی و تمحضی در مسائل معنوی و عبادی داشتن. اما اگر دقت بکنید تمام دستگاه حکومتی با این نگاه و با این تفکر مشکل داشتن، حالا یا حبس بوده یا کشتن بوده یا تبعید بوده یا اذیت و آزارهای متعدد. این چی میتونه باشه؟ فقط به خاطر اینه که این تفکر صحیح اهل بیت علیهم السلام جلوی اون بدخواهی و ظلم طلبی اون ظلم ستیزان رو
گرفته.
نکته چهارمی که اینجا میشه مطرح کرد اینه که بحث خیلی مهمی هست، اون اینکه اسلام وقتی آیات قرآن رو نگاه میکنیم، پس تا اینجا این طور شد که تقابل حق و باطل وجود داشت، همیشه جبهه باطل همیشه تلاش کرده برای پیشگیری از مسیر حق، اهل بیت علیهم السلام و جبهه حق و بزرگان دین ما همه تلاش کردن که جلوی این بدخواهی ها رو بگیرن. چطور میشه جلوی این بدخواهی رو گرفت؟ قرآن کریم رو که نگاه میکنید میبینیم که من تعبیرم این هستش که اسلام تکیه کرده بر نیروی جمعی جامعه، بر نیروی جمعی جامعه اسلام تکیه میکنه، که این هم زمان محقق میشه که شما وحدت رو داشته باشید.
درسته
که قرآن کریم میفرمود واعتصموا بحبل الله جمیعا
ولا تفرقوا.
اولا امن نسبت به همه است، واعتصموا همتون. ثانیا به یک امر واحدی ارجاع داده شده، حبل الله، جمیعا هم باز تأکید دیگه، همه بله. باید این رو در ادامه باز نهی هست ولا تفرق و تفرقه پیدا نکنید. این نشون دهنده اینه که اگر جامعه میخواد به یه سمتی بره باید یک محور واحد داشته باشه که بتونه موفق باشه در مسیر خودش. اون محور هم در اینجا حبل الله معرفی شده. مسلم هست که حبل الله یک امر اعتباری صرف نیست. به حبل الهی میخواییم اعتصام داشته باشیم.
بله.
چنگ بریسمانون. خب یعنی چی؟ آیا حبل الهی یک امر مجسم و ملموسی هست مردم برن اون تمسک بکنن؟ آیا حبل الله مثلا فقط نماز خواندن؟ آیا کعبه هست؟ نه، اینا نیست. حبل الله معنا و مفهوم
گسترده‌ای
هست که برای خودش مفاهیم در موقع زیر مجموعی متعددی رو همراه خودش داره. یا مثلا و من یعتصم الله فقط هدی الی صراط مستقیم، اگر کسی اعتصام به الله داشته باشه. حالا سوالی که اینجا پیش میاد این هست، این حبل الله چیه؟ این اعتصام به الله چیه؟ آیا یک امر در حقیقت ذهنیه؟ آیا یک امر مفهومی هست؟ یا اینکه نه، یک امر بسیار گسترده‌ای هست که مصادیق متعددی میتونه داشته باشه، تجسم در جامعه میتونه داشته باشه. و اما اگر بخوایم این رو درست تبیین بکنیم، من میام سمت اون موضوعی که دغدغه وجود مقدس پیغمبر بوده و اون رو یادآوری میکنم، مثل امت سازیه.
بله.
در طول حیاتشون وجود مقدس پیغمبر اکرم یقینا یکی از دغدغه‌هایی که داشتن و یکی از اموری که به اون پرداختن بحث امت سازی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خداوند متعال جامعه اسلامی رو یک امت معرفی میکنه، اما برای اون شرط‌های رو مطرح میکنه. شما خیر امت هستید اما شرط داره، اون شرطش هم تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، که اینو مسائل جامعه‌ای هست، مسائل اجتماعی
داشتن اینهاست که شما خیر
حرکت جمعی میخواد، رسیدن به اون امت، رسیدن به اون خیر امت بودن. اون تمدن سازی که وجود مقدس پیغمبر اکرم به دنبالش بوده، که حالا شروع اون با دعوت به اسلام هست، بعد از اون در مراحل بعدی مسئله از سر راه برداشتن موانع هست، بعدش هم تشکیل حکومت اسلامی هست در مدینه و که یثرب تبدیل بشه به محور و اون آرمان شهری که پیغمبر اکرم میخواد حکومت اسلامی رو در اونجا در واقع پایه‌گذاری کنه و بتونه به اون هدف اصلی و نهایی خودش برسونه جامعه رو، که اون تمدن عظیم اسلامی رو بخواد پایه‌گذاری بکنه. اما نکته که اینجا هست اینه که آیا امت رو میشه با ارائه فقط دستورالعمل پیش برد و محقق کرد؟ یقینا نه. شما نمیتونید با دعا کردن امت بسازید، شما نمیتونید با دستور دادن تمدن بسازید، وجود مقدس پیغمبر نیومد این کارو بکنه، مثلا بنشینه در مدینه بگه دعا بکنه که خدای امت من چنین و چنان بشن، تمدن اسلامی شکل بگیره، مردم همه، نه،
اقدام میخواد.
یعنی برنامه عملی و اجرایی لازم هست، همون که عرض کردم، همون تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر که بر ادامه کنتم خیر امت آمده، این یعنی دستورالعمل اجرایی. دستورالعمل اجرایی وقتی که افعال به صورت جمع میان، یعنی یک نیروی جمعی لازم هست، یک وحدت جمعی لازم هست. خب نکته بعدی که اینجا مطرح میشه این هستش که اگر شما بنا باشه این اهداف در جامعه رقم بخوره و به وجود بیاد و اتفاق بیفته، اگر احیانا در انجام هر کدام از این اهداف مقدس مشکلی به وجود بیاد، یعنی مانعی، اگر مانع به وجود بیاد، این مانع میتونه برنامه شما رو عقب بندازه،
بله.
میتونه اهداف اسلامی رو دچار مشکل بکنه، دچار چالش بکنه. هر چقدر این موانع بزرگتر باشه و هر چقدر این موانع عمیق‌تر باشه، این از نظر در واقع مفهومی در جامعه نفوذ و نفوذ بیشتری داشته باشه، میتونه تخریب بیشتری هم داشته باشه. در حقیقت حرکت‌های ضد تقریبی که اتفاق میفته از همین قبیله، حرکت‌های ضد وحدتی که به وجود میاد از همین قبیل هست. در حقیقت میشه گفت که اگر جامعه به اون سمت بره که اسلام رو به عنوان یک امر مقدس در جامعه به دنبال اجراش باشه، اولا، ثانیا معنا و مفهوم در واقع وحدت رو و برکات وحدت رو بشناسه و در نهایت بتونه موضوع در حقیقت کاربرد دستورات اسلامی رو با توجه به نیازهای جامعه به پیش ببره، این میتونه جامعه موفقی باشه. حالا یک سری از مسائل به عنوان موانع در مسیر وحدت مطرح میشن و یک سری از امور هم به عنوان راهکارهای ایجاد وحدت در جامعه اسلامی هستن که اگر انشاءالله بشه در فرصت دیگر این رو مطرح خواهیم کرد و به اون خواهیم پرداخت.
جناب استاد ظفری عزیز، من حالا برگرفته از این فرمایش‌های شما میتونم اعتراف بکنم که شاید مهمترین چیزی که برای تشکیل وحدت اسلامی در سطح کلانش با کیفیت بالا تاثیرگذار باشه بحث حبل الله دیگه، تشخیص حبل الله که چی هست و یک وفاق در مورد اون به دست آوردن. اما یکی از موضوعاتی که مطرح میشه که هر کس یا مدرمش از هر کس هر جبهه است، هر نگاهی به این موضوع میتونه یک برداشت خاص داشته، حبل الله به نظر من اینه، یک گروه دیگه ممکنه بگه نه حبل الله یکی یه چیز دیگه است. چیکار بکنیم از یک تشخیص درست از اون واژه حبل الله، از اون مفهوم متعالی داشته باشیم؟
ببینید، من حالا در بخش بعد اگر جلسه بعدی بشه صحبتی مطرح کرد در رابطه با آیات قرآن اشاره خواهم کرد. قرآن کریم میفرماید اطیع الله و رسول فلا تنازعوا فتفشلوا، اطاعت از خدا بکنید، اطاعت از رسول بکنید و گرفتار نزاع نشید که فشل خواهید شد. یعنی جامعه گرفته، بله، این حرفی که اینجا مطرح میشه. دو تا محور اینجا خدا مطرح کرده، یکی اطاعت از خدا، یکی اطاعت از رسول. نکته که اینجا مطرح میشه این هستش که همین الان اگر شما به همین آیه بخواید عمل بکنید، صرفاً به همین آیه عمل بکنید، میبینید که چه بسا اون وحدت محقق نمیشه. اطاعت از خدا رو هر کسی برای خودش یه جوری تعریف میکنه، اطاعت از رسول رو یک شکل دیگه ای مطرح میکنه. برای اینکه گرفتار اون اختلاف نشیم، برای اینکه اون وحدت به وجود بیاد و موانعش برطرف بشه، راهکارهایی هست که ان شاء الله در جلسه بعد مطرح خواهیم کرد.
ان شاء الله پس مقدمه‌ای باشه برای گفتگوی بعدمون که همین موضوع تعریف میکنه به همه بینندگان عزیز. متشکرم از حضورتون،
سلامت باشید، ممنون از حضورتون،
خوشم خیلی،
خدا نگهدار شما، و السلام علیکم.
ممنونم و تشکر از همه شما بیننده های عزیز که وقت گذاشتید این گفتگو رو شنیدید و دیدید. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. انشاءالله در بخش بعدی گفتگومون با جناب استاد قزنفری به موانع، راهکارها و موضوعات مهم دیگری متناسب با محوریت وحدت اسلامی خواهیم پرداخت. التماس دعا و خداحافظ.